اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
4000 نفر بر اثر آلودگی هوا در ایران جان باختند. در حمله به خانه مسیحیان در عراق 2 تن کشته شدند. دادستان تهران محاکمه به گفته او سران فتنه را قطعی می داند. سلام میکنم به تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از برنامه ساعت ششم و نیوشا وقراتی که از استودیو خارج شد و جاشو به من داد، میرسیم به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در این روز جمعه 10 دی ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با آخرین روز از سال 2010 میلادی، سالی که حدود 5 ساعت دیگر رو به پایان است، یا به عبارتی پایان میگیرد با همه بدی ها و خوبی ها، و سال 2011 آغاز می شود. امیدواریم روز، هفته و سال خوبی رو با شنیدن برنامه های رادیو فردا پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه خبرها آگاه شدیم. از همکارم مانیا منصور. مانیا شامگاه خوش.
سلام، شب بخیر. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید 4000 نفر بر اثر آلودگی هوا در ایران جان باختند. حسین علی شهریاری منشأ آلودگی هوا را وسایل نقلیه خواند. این نماینده مجلس همچنین کارخانه ها و به ویژه پالایشگاه تهران را از دیگر عوامل آلودگی هوای شهر تهران اعلام کرده است. وزارت کشور عراق میگوید ستیزه جویان شورشی در یک رشته حمله و بمبگذاری در خانه های مسیحیان در بغداد 2 تن را کشته و 16 تن دیگر را مجروح کردند. بر پایه گزارش شهربانی عراق، مهاجمان در جنوب غربی بغداد به خانه یکی از مسیحیان مواد منفجره انداختند، 2 تن را کشتند و 5 تن دیگر را مجروح کردند. حملات و بمبگذاری های دیگر در مناطق شرقی و غربی پایتخت عراق انجام گرفت. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شرط اول نظام برای فتنه‌گران محاکمه آنهاست. عباس جعفری دولت‌آبادی که به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران سخن میگفت، با ابراز تأسف از اینکه به گفته او برخی از فتنه‌گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط میگذارند، تأکید کرده این نظام اسلامی است که برای آنها شرط میگذارد و اولین شرط محاکمه آنهاست. مسئولان دولتی در هایتی میگویند شمار قربانیان شیوع وبا در آن کشور از مرز 3300 تن گذشته است. شیوع این بیماری مرگبار در هایتی 10 هفته پیش آغاز شد. این مسئولین در حالی از مرگ 3303 تن به علت وبا خبر می‌دهند که نزدیک به 149 هزار تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند و نیمی از آنها را باید در بیمارستان بستری کرد. همزمان با اعلام تهدید نیروهای وفادار به لوران گباگبو، مرد قدرتمند ساحل آج، به حمله به ابیجان پایتخت، خطر جنگ داخلی در آن کشور شدت گرفته است. همکنون صلح‌بانان بین‌المللی از حسن وتارا، رئیس جمهوری منتخب ساحل آج که رسمیت بین‌المللی یافته، پاسداری می‌کنند. بنگیمان دبیرکل سازمان ملل اخطار کرده هر گونه حمله به رئیس جمهوری منتخب یا دولت ساحل آج در این کشور بی‌ثبات در غرب آفریقا به جنگ داخلی خواهد انجامید. بر پایه گزارشی از وزارت خارجه آمریکا، پاکستان در زمینه بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در آن کشور پیشرفتی صرفاً محدود داشته است. این گزارش که با تصویب کنگره آمریکا فراهم آمده، ماه گذشته میلادی منتشر شد، اما ظاهراً برای نخستین بار است که یکی از روزنامه‌ها نیویورک تایمز آن را منتشر می‌کند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران میگوید در 9 ماه امسال 170 فقره آتش سوزی در جنگل های استان مازندران روی داده است. ابوالحسن عبدالله تبار در گفتگو با ایسنا گستردگی این آتش سوزی ها را 228 هکتار جنگل و 136 هکتار مرتع اعلام کرد.
متشکرم. مانیا منصور بود با خلاصه تازه ترین خبرها. مانی، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله شامگاهی رادیو فردا. سران فتنه محاکمه می‌شوند. دادستان عمومی و انقلاب تهران این سخن را بیان کرد. این محاکمه امکان پذیر است؟ همکارم مراد فیصی در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد. شیرین عبادی رسماً ممنوع الخروج شد و باید جرائم سنگینی را بپردازد. چرا؟ پاسخ این سوال را از زبان خود او می‌شنویم در گفتگو با همکارم شهران طبری در لندن. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. برای مثال خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران و پرداخت جریمه 4000 تومانی برای یک کارگردان که هوادار حاکمیت است. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. دادستان عمومی و انقلاب تهران محاکمه سران فتنه را قطعی خوانده است. عباس جعفری دولت آبادی طی سخنانی در نماز جمعه تهران گفته است اتهام سران فتنه بیش از آن چیزی است که فکر می‌کنند. سران فتنه واژه‌ای است که معمولاً مسئولان حکومتی ایران برای خطاب قرار دادن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، استفاده می‌کنند. همکارم مراد ویسی و داستانی یک ساله به نام محاکمه سران فتنه گوش کنید.
تهدید جدید دادستان تهران علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حکومت آنان را سران فتنه می نامد، دومین تهدید دادستان در 5 روز اخیر به شمار می رود. عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه نیز در مورد رهبران معترض به نتایج انتخابات گفته بود زمان برخورد با آنها دور نیست و وزن سران فتنه کمتر از آن است که نظام نتواند با آنها برخورد کند. اما چرا دادستان تهران این روزها به طور مکرر از مسئله محاکمه سران فتنه سخن میگوید؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس دلیل این امر را عدم تمکین میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خواسته های آیت الله خامنه ای میداند.
این که احتمال برخورد قضایی با آقایان کروبی و موسوی افزایش پیدا کرده برمیگرده به ناکامی اون پروژه‌ای که اینها تحت عنوان فتنه طراحی کردن. در این سناریو باید گروهی که تحت عنوان فتنه‌گر شناخته میشدن در بهترین حالت تقاضای توبه میکردن و از گذشته مسیر و احیانا اشتباهاتی که داشتن در نزد در واقع خداوند، ملت شهید پرور و همینطور مقام رهبری درخواست بخشش و توبه میکردن و خب این بهترین حالت سناریو بود که کمترین هزینه رو برای حاکمیت و مخصوصا دولت داشت، ولی به نظر میاد که پافشاری رهبران جنبش بر مواضعی که از قبل داشتن باعث شده که اینها این موضوع رو پیش بکشن که محاکمه به قول اونها سران فتنه نزدیکه و در این حال ناکامی رهبر در یک ایجاد فضای اطاعت مطلق که همواره اون رو درخواست کرده باعث شده که این مباحث تشدید بشه.
داستانی به نام محاکمه سران فتنه هنگامی شروع شد که سال گذشته و پس از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، سران حکومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به بازداشت تهدید کردند و صادق لاریجانی نیز به عنوان رئیس دستگاه قضایی کشور گفت:
بنده همینجا عرض می‌کنم به سران فتنه که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده داره و اگر نظام به شما ملاتفتی می‌کنه و مماشاتی میکنه این رو هم بر ندانستن و نفهمیدن نکنید.
پس از این سخنان صادق لاریجانی طی یک سال گذشته تندروهای درون حاکمیت و از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به طور مکرر خواستار قاطعیت قوه قضاییه در برابر معترضان و سران آنها شدند.
من خطابم الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی. بیا برای رضای خدا بیاد مردانه بایستید. ما هر دو ضربه خوردیم در سستی و ضعف ما بوده. اگر حالا ما از این ضعف از خودتون نشون بدید آینده بدتری در انتظار شما هست.
اما حالا علارغم تمامی این فشارها برای بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی چنین اتفاقی نیفتاده است. رضا فانی یزدی عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان دلیل عدم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط حکومت را هزینه های بالای این امر میداند.
به نظر من دستگیری آقای موسوی و کروبی پیامدهای غیر قابل پیش بینی داره که نظام هنوز نمیدونه که با این مسئله چه کار بکنه.
محمد علی توفیقی دلیل دیگری نیز برای عدم بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی ذکر می‌کند و آن نگرانی حکومت از شورش اجتماعی، آن هم در حالی است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجراست.
من فکر می‌کنم این فضا هنوز هم آماده نیست و به نوعی سابقه 31 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که در برخورد با فعالان سیاسی و گروه‌های مختلف تعارفی ندارند و اگر زمینه فراهم بشه این کار رو قطعا انجام میدن، که برمیگرده به عمدش مواضعی که احتمالاً مراجع در قم اتخاذ خواهند کرد نسبت به این قضیه که رفت و آمدهای اخیر آقای خامنه‌ای به قم رو بسیاری از کارشناسان در این راستا ارزیابی میکنن. البته مباحثی مثل آینده رهبری هم مطرح بوده. همینطور افکار عمومی آماده یک چنین برخوردی به نظر نمیرسه و همینطور باید گفت که مهمترین به نظر من ملاحظه‌ای که حاکمیت در برخورد با رهبران جنبش داره ترس از بروز مجدد ناآرامی‌های خیابانی و همینطور شورش‌های اجتماعی هستش، مخصوصا در مقطعی که از لحاظ اقتصادی به شدت مردم تحت فشار هستند و در این حال تحریم‌های خارجی افزایش پیدا کرده و میشه گفت جایگاه و مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج در پایین‌ترین سطح خودش در 31 سال گذشته قرار داره.
حالا در مجموع 18 ماه از ناآرامی‌های بعد از انتخابات گذشته است. در این میان در حالی که مسئولان حکومت و از جمله دادستان‌های تهران و ایران همچنان از قطعیت برخورد با سران فتنه سخن می‌گویند، اما مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز کماکان بر مخالفت خود با جریان حاکم ایستاده‌اند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم که مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. دادگاهی در جمهوری اسلامی شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل را به اتهام عدم پرداخت مالیات ممنوع الخروج اعلام کرده است. بر پایه گزارش‌های رسیده این دادگاه خانم عبادی را به جرم عدم پرداخت مالیات بابت این جایزه 1,000,000 دلاری جایزه صلح نوبل محکوم می‌داند. خانم عبادی که همکنون در خارج از ایران به سر می‌برد در همین زمینه اطلاعات بیشتری به همکارم شهران تبری در لندن می‌دهد. گوش کنید.
من در سال 2003 که برنده جایزه نوبل شدم طبق قانون مالیات‌های ایران معاف از مالیات بودم و به همین دلیل وزارت دارایی هم حتی برگه معافیت به من داده بود. اما بعد از مسائلی که بعد از انتخابات سال 2009 پیش آمد، یعنی بعد از گذشتن بیش از 5 سال و به مناسبت مسائل سیاسی، چون چیز دیگری از من پیدا نمی کردن که اذیت بکنن، وزارت اطلاعات عنوان کرد که تو بایستی مالیات جایزه نوبل رو بدی. و خیلی جالب است که مامورین اطلاعاتی در ابتدا قبل از اینکه هیچ نوع حکم قطعی صادر بشه طبق گزارشی که به دادسرای انقلاب داده بودن اموال من رو از طریق دادسرای انقلاب ممنوع المعامله شدم. بعد پرونده مالیاتی به جریان افتاد. طبیعی است که ما اعتراض کردیم زیرا که من معاف از مالیات بودم، ولیکن از آنجایی که قرار نیست در ایران قانون اجرا بشه، بنابراین در نهایت پس از رسیدگی های چند مرحله‌ای که در هیچ مرحله به حرف من گوش نکردند، من در مجموع محکوم شدم به مبلغ 1,300,000,000 تومان اصل مالیات و جریمه دیر کرد. و به همین دلیل دفتر قانون مدافعان حقوق بشر رو که من با پول جایزه نوبل خریده بودم اون رو ارزیابی کردن و دارن مزایده می کنن. همچنین آپارتمان شخصی من رو اون رو هم الان در حال مزایده است و سایر اموال من. و خیلی جالب است که تمام اموال رو و حساب‌های بانکی من رو که ضبط کردن هیچی، چون خیلی پایین قیمت گذاشتن و عمدن این کار رو کردن که من باز بدهی مالیاتی داشته باشم.
یعنی اموالتون رو پایین قیمت گذاشتن، درسته؟
بله، وزارت دارایی با همدستی وزارت اطلاعات با یک کارشناسی غلط اموال من رو بسیار پایین تر از آنچه که ارزش داشت ارزیابی کرده، به این علت که من برای مازاد اون مجبور بشوم که باز هم مبلغی با آقایان بپردازم و از این بابت من رو هم ممنون خروش کردم.
این دادگاهی که تشکیل شد خانم عبادی چطور بود؟ آیا هیچ نماینده از سوی شما اجازه داشت در اون دادگاه حضور داشته باشه؟
نماینده من خانم ستوده بود که مامورین امنیتی چندین بار به او تذکر داده بودند که بایستی این پرونده رو رها کنه و دفاع نکنه و خانم ستوده هر بار جواب داده بود که من کار قانونی میکنم و دفاع خودم رو ادامه خواهم داد و اونها تهدیدش کرده بودن که اگر ادامه بدی تو رو دستگیر میکنیم. هم من و هم خانم ستوده این رو یک تهدید تو خالی تلقی میکردیم و فکر نمیکردیم که مملکت اینقدر بی حساب کتاب باشه که کسی رو به خاطر دفاع دستگیر کنم. ولی کم بعد معلوم شد که متاسفانه همینطوره و تهدید مامور امنیتی ایشان جامعه عمل به خود پوشید و ایشان رو دستگیر کردن.
و گفتگوی همکارم شهرام طبری در لندن رو میشنیدید با خانم شیرین عبادی که همونطور که شنیدید ایشون ممنون خروج شدن و باید مالیات جایزه‌ای رو که بردن و افزون بر جرایم دیگر بپردازند. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. خروج 35 اثر از فهرست آثار تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی ایران با رأی دیوان عدالت اداری واکنش زیادی را در میان حقوقدانان و کارشناسان امر برانگیخته است. روزنامه خراسان گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته است پس از حذف نام 35 بنای تاریخی از فهرست آثار ملی، نگرانی ها از حذف تدریجی بناهای تاریخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور افزایش یافته است. همکارم رضا جمالی در همین زمینه با بیژن روحانی کارشناس میراث فرهنگی در لندن گفتگو می کند و نخست از او درباره علت حذف این 35 اثر پرسیده است. بیژن روحانی در لندن:
این حکم بنا به درخواست مالکان این آثار صادر شده. در ایران یک فهرستی وجود داره از زمانی که در حقیقت سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد و حتی قبل از اون که سازمان‌های دیگری به امر حفاظت از آثار تاریخی در ایران می‌پرداختند، که آثار، بناها، محوطه‌ها و هر اثر در حقیقت منقول یا غیر منقولی که دارای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و به طور کلی ارزش‌های ملی باشه در این فهرست ثبت میشه. و وقتی که اثری در این فهرست ثبت می‌شود، چه مالک اون اثر و چه افراد دیگه حق تخریب یا دخل و تصرف یا تغییر در اون رو ندارن. در این ماجرای اخیر تعدادی از مالکان رفتن شکایت کردند که با ثبت آثار ما، با ثبت ساختمان‌های ما در این فهرست، ما بخش از حقوقمون رو از دست داده‌ایم و دیوان عدالت اداری هم به نفع اونها رأی داده و معنیش اینه که با خروج این ساختمان ها از این فهرست می شود که به عنوان مثال از شهرداری مثلا مجوز تخریب و نوسازی این ساختمان ها رو بگیرن.
حالا آقای روحانی، وضعیت میراث ملی در این میان چطور میشه؟ یعنی از یک طرف الان شما به مسئله حقوق خصوصی افراد اشاره کردین که در قانون کاملا بهش اشاره شده، ولی از یک طرف هم میراث ملی یک کشور هست. اینجا قانون بین میراث ملی و بین مالکیت شخصی به کدوم میتونه رأی بده؟
طبق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده و همچنین طبق قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، آثاری که در فهرست آثار ملی ایران ثبت میشوند، اینها از همونطور که از اسمشون پیداست آثار ملی هستند. یعنی در حقیقت حقوق فرهنگی و معنوی اونها به کل ملت ایران تعلق داره و بنابراین نمیباید تخریب بشن. قانون هم در ایران حق تشخیص این امر رو به سازمان میراث فرهنگی ایران و کارشناسان اون سازمان داده. بنابراین کسانی که میتوانند تشخیص بدن چه اثری دارای این شرایطه کارشناسان میراث فرهنگی هست. ببینید هر شهری برای خودش یا هر که باید اون رعایت بشه، به ظاهر ممکنه که شما بفرمایید که این تعارض با حقوق فردی من داره، اما اینطور نیست. همانطور که شهرداری ممکنه به شما اجازه نده در یک کوچه باریک یک برج 30 طبقه بسازید در جایی که باید یک ساختمان 2 طبقه بسازید، خب میراث فرهنگی هم ممکنه به شما اجازه نده که یک ساختمان تاریخی 100 ساله رو تخریب کنید و به جای اون یک ساختمان مدرن و جدید بسازید. این نقض حقوق فردی و مالکانه شما نیست. شما می توانید مالک اون ساختمان باقی بمونید، ولی باید اون رو به نفع در حقیقت کل آحاد یک ملت حفظ کنید. الان حقوقدانهای سازمانی میراث فرهنگی، بخش حقوقی سازمانی میراث فرهنگی هم معترض هستند به این اقدام و میگویند اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه پس فردا مالکان دیگه مراجعه کنن و تعداد بیشتری آثار از این فهرست خارج بشه، که این در حقیقت به ضرر کل میراث فرهنگی ایرانه.
آقای روحانی، آیا شما از این 35 آثاری که گفته شده از فهرست میراث ملی خارج شدن اسمی، نامی و یا مکانی رو میشناسین؟
سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد از اونجایی که به هر حال این رأی ممکنه قطعی نباشه و امیدواری ممکنه وجود داشته باشه برای تغییر اون، هنوز نام اینها رو به صورت کامل اعلام نکردن. اما از شواهد امر که در برخی از خبرگزاری‌های ایران هم منعکس شده اینطور برمی‌آید که به عنوان مثال همین چند وقت پیش یک سرای قاجاری در بازار تهران تونستن مجوز تخریبش رو بگیرن، سرای دلگشا. یک سرای قاجاری بود و بخشی از اون رو تخریب کردن و میخوان به جاش یک ساختمان جدید بسازن. ظاهرا اینطوری هم که شنیده شده مثل اینکه در میدان فلسطین در تهران هم یکی از ساختمان‌های اطراف میدان توانسته چنین رأی رو بگیره. به هر حال سازمان میراث فرهنگی گفته چون ممکن است جای تجدید نظر باشد ما هنوز نام اینها رو اعلام نمی کنیم. اما مهم این است که هر بنایی در هر شهر و هر گوشه از ایران وقتی وارد این فهرست میشه باید حفظ بشه و باید از تخریب اون جلوگیری بشه.
و در اینجا به چند تحول در سینمای ایران نگاهی میاندازیم. در حالی که جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد از رایزنی ها برای تغییر حکم زندان جعفر پناهی سینماگر دربند خبر داده است، فرج الله سلحشور کارگردان سریال یوسف پیامبر و هوادار حاکمیت تنها به پرداخت 4000 تومان جزای نقدی در دادگاه محکوم شده است. همزمان شورای عالی سینما با حضور محمود احمدی نژاد تشکیل شده است. همکارم بابک غفوری آذر نگاهی دارد به این چند تحول.
خبرها در حاشیه و اطراف سینمای ایران این روزها زیاد است، در حالی که اعتراضها به حکم صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر شناخته شده سینمای ایران ادامه دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نخستین جلسه شورای تازه تأسیس عالی سینما حاضر شده و آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، تصمیماتی برای حل مشکلات سینمای ایران مانند تأمین تجهیزات فنی سینما، احداث سالن‌های سینمایی، رفع مشکل بیمه، بازنشستگی و بیکاری سینماگران و تشکیل سازمان مستقل سینمایی گرفته است. با آنکه پیش از این گفته می شد نمایندگانی از خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی هم در این نشست حاضر خواهند بود، حاضران جلسه همگی از طیف سینماگران همراه و طرفدار دولت و حاکمیت انتخاب شده بودند. مسعود دهنمکی، جمال شورجه، احمد نجفی، محسن علی اکبری، شهریار بهرانی و داوود میرباقری سینماگران حاضر در نشست شورای عالی سینما بودند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره تشکیل این شورا و کارکردهایش به رادیو فردا میگوید:
اولین جلسه شورای عالی سینما اون هم با اعضای انحصارا دولتی و به اصطلاح خوری برگزار شده. البته رئیس دولت که حالا رئیس شورای عالی سینما هم هست در جلسه اول این شورا صحبتی بدی نکرده. به طور مثال گفته که باید برنامه‌ای تهیه بشه که همه هنرمندان و سینماگران مورد حمایت قرار بگیرن، یا یعنی که در عرصه فرهنگ و سینما باید نخبگان مورد حمایت قرار بگیرن و موانع سر مسیرشون برداشته بشه تا حرکتشون به نتیجه برسه. جدای اینکه این حرفا در زمانی زده میشه که همچین حکم برای محمد رسول و جعفر پناهی صادر شده، معلوم نیست که همه هنرمندانی که ایشون میگن یا شورای عالی سینما مد نظرش هست چه کسانی هستند.
همزمان با خبر تشکیل نخستین جلسه شورای عالی سینما، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فرج الله سلشور، کارگردان سریال یوسف پیامبر و هوادار سرسخت حاکمیت، به دنبال شکایت خانه سینما به پرداخت جزای نقدی 4000 تومانی محکوم شده است. خانه سینما از آقای سلحشور به دلیل ایراد اتهام به اعضای این نهاد صنفی در مصاحبه‌های متعددش شکایت کرده بود. حکم صادره برای آقای سلحشور از حداقل میزان جزای نقدی قانون مجازات اسلامی به دلیل آنچه سابقه و وضع خاص متهم عنوان شده کمتر است. آقای صدیق صدور چنین حکمی را اقدام نمادین دیگری علیه خانه سینما و کلیت سینمای ایران در شرایط فعلی می داند.
آقای سلحشور خانه سینما رو خانه ضد انقلاب و محل فساد و از این دست تعابیر آشنا خونده بود. بر همین اساس هم خانه سینما از ایشون به جرم نشر اکاذیب و توهین به خانه سینما شکایت کرد. دادگاهی تشکیل شده، ایشون محکوم شد. اما حکمی که برای آقای سلحشور داده شد به خاطر احکام سنگینی که این روزها میشنویم، مخصوصا در مورد محمد رسول و جعفر پناهی، کمی خنده‌دار به نظر میاد. اما حقیقت هم رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به سیل توهین‌ها علیه هیئت مدیره خانه سینما که مورد تایید و انتخاب اکثر سینماگران هم هست، این حکم که یک دهنکدی و در ادامه کم لطفی‌های دولت و حکومت نسبت به خانه سینما باشه. وقتی برای جعفر پناهی به دلیل فیلم ساخته نشده چنین حکم سنگینی داده میشه و برای توهین و افترا و دروغ فراگیری چنین حکم خنده‌داری، اون مسئله خودی و غیر خودی بودن حالت علنی به خودش میگیره، در حالی که همین آقای سلحشور در دادگاه دیگه هم مورد شکایت قرار گرفته و متهم به سرقت ادبی فیلمنامه سریال یوسف پیامبر شده. جالبی موضوع هم اینجاست که جناب آقای سلحشور با هر طرف رهبر و رئیس جمهور مورد تحقیر قرار گرفته و شخصیت مورد تایید ایشون هست.
و در میانه چنین اخباری، سینمای ایران همچنان در التهاب حکم صادره برای جعفر پناهی است، آنچنان که حجم اعتراضها و رایزنی‌ها به ویژه در داخل کشور افزایش یافته است و هر روز جمع مختلفی به مخالفان این حکم می‌پیوندند. در آخرین اقدام 113 نفر از هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایرانی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو این حکم شدند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. دوستان، صدای ما رو تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید. تا دقایقی دیگر این موج قطع میشه و از ساعت 7:30 دقیقاً صدای ما رو میتونید روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. متشکریم از توجه شما. و در اینجا تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر آنگولا در ورزشگاه الصعد دوحه و بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. قرار این بازی دوستانه از چند هفته پیش گذاشته شده بود، اما ورزشگاه میزبان این دیدار در شهر دوحه تا امروز مشخص نشده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان AFC سرانجام امروز موافقت کردند که مسابقه تدارکاتی ایران و آنگولا روز یکشنبه پس فردا در ورزشگاه الصعد دوحه برگزار شود. این بازی بدون حضور تماشاگران و دوربین‌های تلویزیونی پشت درهای بسته برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی 10 روزه دوحه روز سه‌شنبه گذشته در برابر تیم قطر به تساوی بدون گل رسید. سایت AFC اسامی بازیکنان 16 تیم حاضر در جام ملت‌های آسیا 2011 را اعلام کرد. 15مین دوره جام ملت‌های آسیا در 4 گروه 4 تیمی از روز 17 دی به میزبانی شهر دوحه قطر آغاز می‌شود. ایران در گروه 4 در کنار تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات قرار دارد و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 21 دی به مصاف عراق، قهرمان دوره پیش این بازی‌ها می‌رود. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید نمیخواستم تا قبل از اولین بازی در جام ملت‌ها اسامی تیم ملی رسانه‌ای شود. بعد از مشخص شدن 23 نفر اصلی تیم ایران برای حضور در جام ملت‌ها، از جمع 27 بازیکن حاضر در اردوی قطر 4 بازیکن اردو را ترک کردند و به تهران بازگشتند. سرمربی تیم ایران در این باره گفته است که ما تا 6 ساعت قبل از بازی افتتاحیه جام ملت‌ها 17 دی می توانیم در فهرست تیم تغییر ایجاد کنیم. وحید هاشمیان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که با امضای یک قرارداد 6 ماهه به تیم پرسپولیس پیوست روز گذشته اولین تمرین خود را همراه سرخپوشان انجام داد. علی دایی سرمربی پرسپولیس در مورد جذب هاشمیان اعتقاد دارد که تیمش در پستی که نیاز داشته بازیکن جذب کرده. وحید هاشمیان 12 سال پیش از تیم فوتبال پاس به تیم هامبورگ آلمان پیوست و در این مدت در تیم‌های بوخوم، بایر مونیخ و هانوفر آلمان نیز بازی کرده است. و روزنامه اسپانیایی مارکا در یک نظرسنجی 11 بازیکن برتر فوتبال سال 2010 میلادی را معرفی کرد. در این نظرسنجی که اسپانیایی‌ها بیشترین شرکت کننده در آن بودند، ایکار کاسیاس از رئال مادرید دروازه‌بان، پویول و پیکه از بارسلونا، مایکون از اینتر میلان و بال از تاتنهام در خط دفاع، رونالدو و آلونسو از رئال مادرید، ژاوی و اینیستا از بارسا در خط میانی و ویا و مسی از بارسا در خط آتش به عنوان 11 بازیکن برتر سال 2010 معرفی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. تشکر میکنم از دوستانی که از ساعت 7 با ما بودید و سلام میکنم به شنوندگانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکار تازه نفسم بهروز کارونی که مسئولیت شکار خبرها را از همین لحظه بر عهده گرفته خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما میرسونه. بهروز
سلام جان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید شرط اول نظام برای فتنه‌گران محاکمه آن هاست. عباس جعفری دولت آبادی که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران سخن میگفت با ابراز تأسف از اینکه به گفته او برخی از فتنه‌گران برای جمهوری اسلامی شرط و شروط میگذارند تاکید کرد این نظام اسلامی است که برای آنها شرط میگذارد و اولین شرط محاکمه آن هاست. دادستان عمومی و انقلاب تهران از شرکت کنندگان در نماز جمعه خواست تا دستگاه قضایی را در اقدام علیه فتنه‌گران و مبارزه با اشرار یاری کنند. چندی پیش محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حداقل خواست اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی را اعلام کرده بود. آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پایبندی به قانون اساسی و برگزاری انتخابات سالم و آزاد به اعتقاد محمد خاتمی خواست حداقلی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آتی خواهد بود. فرمانده یگانه حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران گفت در 9 ماه امسال 170 فقره آتش سوزی در جنگل های استان مازندران روی داده است. ابوالحسن عبدالله تبار در گفتگو با ایسنا گستردگی این آتش سوزی ها را 228 هکتار جنگل و 136 هکتار مرتع اعلام کرد. این مسئول در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران خسارت های ناشی از این آتش سوزی ها را بالغ بر 12 میلیون تومان ارزیابی کرد. سایت اینترنتی World Travel یا مسافرت جهانی در آستانه سال نو میلادی 10 کشور برتر گردشگری در جهان در سال 2010 میلادی را اعلام کرد. بر پایه این گزارش فرانسه عنوان مقام نخست در مقصد گردشگران جهان در سال 2010 میلادی را کسب کرده است. آمریکا، چین، اسپانیا و بریتانیا دیگر مقاصد پربیننده گردشگران جهانی در سال جاری میلادی بودند. در این فهرست کشور ترکیه در مقام 7 جذب گردشگران ایستاده است و پیش بینی می شود تا سال 2014 به یکی از 5 کشور برتر جهان در جذب گردشگران تبدیل شود. ایتالیا، مکزیک، کنیا و نیوزیلند نیز در شمار کشورها و نقاط پرجاذبه برای گردشگران در سال 2010 میلادی بودند. و احمد قلعه‌بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری فارس گفت فروش نفت ایران به هند متوقف نشده است و صدور نفت خام به این کشور همچنان ادامه دارد. پیش از این خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که ایران در واکنش به تصمیم بانک مرکزی هند فروش نفت خود به آن کشور را متوقف کرده است. بانک مرکزی هند هفته گذشته با انتشار اطلاعیه اعلام کرده بود که از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از ایران را انجام نخواهد داد. این تصمیم دهلی نو با استقبال واشنگتن روبرو شد.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند، من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم تا پیک فرهنگی هفته رو تقدیم شما کنه.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی چند رویداد اثرگذار فرهنگی جهان در سال 2010 و با نامه سرگشاده شماری از چهره‌های شاخص پهنه باستانشناسی، تاریخ و فلسفه ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد به عملکرد و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، گفتگویی با یک باستانشناس در ایران در این باره و با بخش دیگری از پاسخهای احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا به پرسش‌های کاربران رادیو فردا، عمدتاً در زمینه هویت و زبان. در آغاز یک خبر، اعتراض‌ها به حکم‌های صادره 6 سال حبس و محرومیت 20 ساله از حقوق اجتماعی، ساختن فیلم، فیلم نام نوشتن، مصاحبه و سفر به خارج برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی همچنان ادامه دارد. شمار امضاهای زیر تومار سینماگران و چهره‌های شاخص فرهنگی جهان در حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف این هفته از مرز 13500 گذشت و جشنواره فیلم کاپری هالیوود و سینماتک بولونیای ایتالیا از جمله نهادهایی بودند که در این هفته هر یک به شیوهی حمایت و اعتراض خود را نمایان کردند. در میان دیگر خبرها در این باره یکی هم این بود که شان پن، پول هگیس و هاربی وینستاین، سینماگران آمریکایی برنده اسکار، با هماهنگی عفو بین‌الملل با تشکیل کمیته‌ای برای حمایت از جعفر پناهی و محمد رسولوف، ایرانیان خارج از کشور را هم به کوشش برای آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف فراخواندند. دادگاه انقلاب ایران از جمله جعفر پناهی و محمد رسولوف را در اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران مجرم شناخته است.
پیک فرهنگ.
دوشنبه 6 دی نامه‌ای منتشر شد به امضای شماری از استادان باستانشناسی، فلسفه و تاریخ ایران به رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است سازمان میراث فرهنگی با تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که در پیش گرفته زمینه تخریب آنچه را در این نامه مواریث سترگ فرهنگی ملی اسلامی و بشری نامیده شده فراهم کرده. امضا کنندگان در نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از آنچه چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی و برگزیدن مدیران غیر متخصص نامیدند ایراد گرفتند و پیامدهای آن را خسارتبار دانستند. رضا داوری اردکانی، استاد فلسفه و دارای نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 1384، حکمت الله ملا صالحی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران و سردبیر مجله باستانشناسی، در کنار منصور صفتگل، استاد تاریخ صفویه در دانشگاه تهران، از 20 نفری هستند که امضای آنها در زیر نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد. نامه‌ای که بی پاسخ نماند. روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی بلافاصله در پاسخ خود از این گله کرد که عده‌ای از به توصیف نویسنده ناماشنایان محترم فلسفه، تاریخ و باستانشناسی امضای خود را زیر متنی گذاشتند که دیگران آن را طراحی و تدوین کردند و با مقاصدی خاص. در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی از جمله به احداث برج جهان‌نما در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان و پیامدهای آن و آنچه غارت‌های جیرفت و شماری از محوطه‌های تاریخی کشور نامیده شده در دوره فعالیت شماری از طراحان و تدوین کنندگان نامه اشاره شده و این پرسش پیش کشیده شده که چرا پیش از این چون این نامه منتشر نشد و چرا در آن زمان که آثار تاریخی به توصیف روابط عمومی میراث فرهنگی بدون هیچ نوع رسیدگی در بدترین وضعیت و مخاطرات در انبارهای موزه ملی ایران نگهداری شد واکنشی نشان داده نشد. نامه و پاسخ البته هر دو مفصلتر از این مختصرند، اما برای روشنتر شدن معنای جمله ها و عبارت ها و اشاره های سربسته به سراغ یک استاد باستانشناسی در ایران با بیش از 15 سال سابقه کار دانشگاهی، اداری و میدانی در این حوزه گفتگو می کنیم که از امضا کنندگان نامه به رهبر نیست و ترجیح می دهد نامش در آغاز گفتگو با پیک فرهنگ بر زبان آورده نشود. گفتگویی که با این پرسش آغاز می شود: چرا نامه اکنون منتشر شده است؟
این نامه در ماه آخر ماه تابستان تهیه شده، اما در این موقعیت رسانه‌ای شده به خاطر اینکه اطمینان از اینکه به مقصد رسیده حاصل شده.
تغییرات در مدیریت سازمان میراث فرهنگی که در نامه باستانشناسان به اون انتقاد شده کدومن؟ چون در پاسخ سازمان میراث فرهنگی آمده که شکایت از انتقال دو معاونت این سازمان به اصفهان و شیراز از جمله توهین آشکار به مردم و استان اصفهان و شیرازه.
این قسمتی از ناخردمندی های جواب سازمان میراث فرهنگی است که با اینکه خود رو نهادی فرهنگی میداند ولی اصلا دغدغه فرهنگ از قرار معلوم ندارد. یعنی گروهی برای اینکه توجیه کنند اقدامات غیر تخصصی انجام شده رو با این روش اومدن این پاسخ خود رو دارن، وگرنه هیچ کسی نسبت به اینکه این معاونت ها در این استان ها هستند نسبت به این استان ها واکنش نشون نداده، بلکه نامه میگه که نسبت به اینکه در اون استان ها کار ستادی رو دچار مشکل میکند این مسئله اساسی است. متاسفانه در اینجا دقیقا سوء استفاده شده از نامه ای که نوشته شده به مقام معظم رهبری.
پس انتقاد اصلی به کدوم سازوکار مدیریت که این اواخر مثلا تغییراتی توش صورت گرفته و باعث شده که این نامه در تابستان فرستاده بشه برای رهبر جمهوری اسلامی، موارد مشخصش چیه؟
مهمترین مسئله شاید مدیریت موزه ملی ایران باشه که تا حالا همیشه دید تخصصی را یک متخصص در اون موقعیت بوده، یک متخصص دارای سوابق مدیریتی در اون موقعیت بوده، اگر این اواخر متاسفانه فردی نهاده شده در رأس موزه ملی ایران که بزرگترین گنجینه های آثار باستانی حاصل از کاوشگر در اختیار داره که این فرد نه سابقه مدیریتی داره نه هیچ گونه تخصصی در این حوزه داره و این از اون نظر بسیار دقدقه بزرگی است به وسیله باستانشناسان و به وسیله دانشگاهیان اعلامی شد که موزه ملی بعد از گنجینه ای که در بانک مرکزی یا خزانه کشور وجود داره خزانه فرهنگی کشوره و پشتیبان فعالیت های فرهنگی کشوره و در طول 120 سال فعالیت های باستانشناسی این مرکز یکی از مهمترین مراکز بوده که حاصل پژوهش های باستانشناسی و هم از اشیاء باستانی مدارک و غیره نگهداری می کرده و قرار گرفتن کسی که هیچ تخصصی نداره کوچکترین کارها را در این سیستم بطور اختلال و مشکل میکنه، در این حالی که تخصص نداره متاسفانه این پست اختیارات داره. تأکید میکنم من صحبتم این پست هست، این جایگاه هست، من درباره افراد صحبت نمیکنم به عنوان متخصص. جایگاه ریاست موزه ملی ایران جایگاهی است که قدرت دارد و برای همین نیازمند تخصص نقطه بینی هست و این یکی از مهمترین دغدغه‌هاست که نداره اینجا.
یعنی اگر این شخص عوض بشه یه شخص دیگه بیاد که حالا از لحاظ متخصصان بی‌طرف صالح باشه اون وقت مشکلات برطرف میشه؟
در اون حوزه میراث فرهنگی برطرف میشه، اما نکته دوم که برخورد غیر تخصصی با ساختار میراث فرهنگیه و در نامه هم در جاهایی اشاره شده به این قضایا این هست که خود انتقال و دست بردن در ساختار سازمان میراث فرهنگی غیر کارشناسان است. ما با زیرساختهای موجود نمیتوانیم از هیچ یک از مراکز غیر از تهران نظارت و مدیریت رو باستانشناسی انجام بدیم و این در مورد این استانها نیست، بلکه در جاهای دیگر هم بریتون از ستاد منفک میشه، از بدنه اجرایی کشور منفک میشه، کارایی لازم رو نخواهد داشت. و درباره اساسی از دید تخصصی این است که در حوزه های مثل سدسازی، مثل توسعه، مثل برق اگر مشکلی ایجاد شده باشه ما میتونیم با سرمایه رو جبران کنیم، یعنی مقدار سرمایه رو از دست بدیم. اما متاسفانه هم در موزه ملی ایران هم در مورد فعالیت هایی که ناشی از یا توابع انتقال قسمت های از میراث فرهنگی به استان ها و البته به تبع اون انتصاب افرادی که در این سطح نیستن در ساختار پژوهشگاه و در دست سازمان میراث فرهنگی، تبعات جبران ناپذیری رو به ارمغان میاره و این تبعات جبران ناپذیر از ذات منش و داده های باستانشناسی و میراث فرهنگی حاصل میشه. اینها منابع برگشت ناپذیر هستند و منابع برگشت ناپذیر مانند فعالیت توسعه نیستن که فقط سرمایه از دست رفته باشه یا به قول خود بزرگان بیت‌المال از دست رفته باشه، نه، منابع فرهنگی از دست میروند که متعلق به این نسل و متعلق به بشریت است، متعلق به گذشته امروز و آینده است و متعلق به حتی 70 میلیون ساکن جمهوری اسلامی یادی نیست. این موارد فرهنگی متعلق به بشریت هستند چون تجربه نیاکان ما هستند، تجربه نیاکانی که ضرورتا استخلاص ندارند بلکه چیزی به دانش بشری افزودند و نمود اون افزایش اونها و دانش بشری در میراث فرهنگی نمود و تجلی پیدا میکنه و قابل مطالعه است و از داخل این یه بحران فرهنگی جهانی است. از نظر من یه مسئله ملی نیست که ملی با دیدگاه ملی با دیدگاه تنگ نظرانه دینی و حزبی در مورد اون تصمیم بگیرم که چه کسی در این رأس باشد و چه کسی در اون ساختار باشد، کیا عوض کنم که اون ساختار رو به کجا ببرن. اومدیم باید حساسیت رو زمان بسیار بلند میبرد که در نظر بگیریم تنها بخش دولتی که داستان از تهران منتقل شده و با امثال دورکاری و فده گرفتار شده و خود رو پیش رو باید زمین بینه برای تا که اطلاعاتی بسیار زیاده که سمه هم منتشده رو بسیار میراث فرهنگی، متاسفانه میراث فرهنگیه، یعنی بخش برگشت ناپذیر منابع فرهنگی.
در پاسخ روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی به این نامه فهرستی از کارهایی آمده که پیش از دولت نهم و دهم انجام شده، از جمله ساختن برج جهان نما در نزدیکی میدان نقش جهان و آنچه غارت‌های جیرفت نامیده شده، و روابط عمومی از امضا کنندگان پرسیده چطور در برابر اینها سکوت کرده بودند ولی حالا دارن انتقاد میکنن.
شاید یکی از قسمت‌های توجیه پذیره میراث فرهنگی است، ولی دیدگاه ما نسبت به میراث فرهنگی دیدگاه بلند مدت است. ما الان که صحبت میکنیم 4 سال دولت نهم بیاد، نزدیک 1 سال و نیم دولت جهان رو در نظر نمیگیریم. موقعیت میراث فرهنگی و غارتی که در جیروف اتفاق افتاده یکی از بزرگترین بحرانهای فرهنگی در کل خاورمیانه و در هر زمانی که اتفاق افتاده باشه خودش قابل تجزیه تحلیل و بررسیه. به هیچ وجه نمیتوان این مسئله اساسی رو که یک تفکر غیر تخصصی فراگیر شده در یک منطقه با این موضوع که اکنون ما از بالا و از ارگان دولتی این تخصص ندایی رو در ساختار سازمان میراث فرهنگی اعمال کردیم توجیه بکنیم. این فقط مثل اینه که دو نفر دعوا کرده باشن یا در یک پرونده هی مشکلات قبلی همدیگر رو در بیاریم و این متاسفانه بسیار برخورد باز اشتباهیه. بحران گیروف مورد تایید است، بسیار بحران تکان دهنده است و ساختارها تصمیمات بزرگی گرفته که اون تصمیم ها نقض شده در سالهای اخیر. یا مثلا برج جهان نما، میدونیم که مثالی هم که قبل از این من زدم همین بود، توسعه در ایران متاسفانه توسعه تکشانده تکوادی و فقط خودش رو میبیند، هیچ تخصصی غیر از خودش رو اصلا نمیبیند که اینجا بخواهد نظر کارشناسی رو بخواهد و انتقال سازمان میراث فرهنگی هم در همون قالب قابل تحلیل و بررسی است. در قالب های دیگه هم قابل تحلیل و بررسی است، ولی دولت در انتقال سازمان میراث فرهنگی هیچگاه از متخصصین نپرسیده که این انتقال چه عوارضی چه مسائلی برای میراث فرهنگی خواهد داشت. هیچگاه همچین سؤالی انجام نشده. از دیدگاه اقتصادی رئیس‌ترین بخش دولتی رو که متأسفانه برخی از افراد با داشتن اطلاعات از داخل اون از اطلاعاتشون سوء استفاده کردن و از وظیفه‌های دولت هستن تصمیم گرفتن که به عنوان قربانی به مناطق بفرستن و متأسفانه این قربانی رو نسنجیدن ببینن که این قربانی چه اهمیتی دارد، آیا جایگزینی او به سادگی ممکن است. این نکته اساسی و بنیادی که از دیدگاه تخصصی میتونیم درباره اون بحث کنیم. اینکه انتقال سازمان میراث فرهنگی به هیچ روی با دیدگاهی کارشناسانه ارزیابی نشده. منظور من از کارشناسانه و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسی و دیدگاه‌های تاریخی و حتی تاریخ فرهنگی.
پیش از این وعده داده بودیم که بخش‌های دیگر از پاسخ‌های احسان یارشاطر سرویراستار دانشنامه ایرانیکا را به پرسش‌های کاربران رادیو فردا در فرصتی مناسب به گوش شنوندگان پیک فرهنگ می‌رسانیم. اکنون این فرصت دست داده و در این بخش پاسخ‌های احسان یارشاطر را برگزیده‌ایم به پرسش‌هایی در زمینه زبان و هویت، اقوام و پدیده‌های پانفارسیسم، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی. پرسیدن آیا آذربایجانی‌ها و ترک‌های ایران واقعاً ترک هستند یا فقط چون حکومت‌های ترک مستقر بودند زبانشان ترکی است و اصلاً ایرانی بودند؟
مردم آذربایجان ایرانی بودند، ایرانی هم هستند. زبان حال من دلیل عربی یک مردم نیست و یک سرزمینی مردم که زبان دیگر دارند. مثلا تمام این آذربایجان رو عرض کنم، همدان رو برید تا اصفهان و کاشان و قم و اینها زبانشون فارسی نبوده. اینها یک زبانی داشتند که دنبال زبان مادها بوده. نه این زبان امروز فقط در بعضی دهات دور افتاده اثرش باقی مونده. مثلا در بعضی دهات خلخال و بعضی دهات اطراف قزوین و زنجان اون زبان مادی رو امروز اونجا هایی هست بهش میگن زبان تاکی. ولی چرا حالا همه اونجا غیر از آذربایجان فارسی حرف میزنن؟ برای اینکه دولت ساسانی زبانش فارسی بود و غلبه پیدا کرد به تمام سرزمین های مادی و کم کم زبانش بر اونها مسلط شد. منتها در آذربایجان بعد از اینکه زبان مادی مخلوط زبان فارسی شد، کم کم اقوام ترک در اونجا از زمان سلجوقی ها نفوذ کردند و در دوره مغول یک قبایل ترک رو اونها در آذربایجان سکونت دادند و زمین های زراعتی آذربایجان رو به سرکرده های ترک زبان و ایلات ترک زبان بخشیدند و واگذار کردند. در نتیجه اینها هم عدهشون کم کم زیاد شد، هم قدرت در دست اینها بود. این بود که به تدریج مردم آذربایجان ترک زبانی شدن. این همطور که گفتم خود زبان فارسی هم در جاهای مثل کاشان و اصفهان زبان اصلی نیست، بلکه نتیجه تسلط ساسانی هاست. زبان غالبا با تغییر دولت ها میتونه تغییر بکنه و آمدن قبایل ترک به آذربایجان کم کم چون قدرت هم در دست اونها بود کم کم زبان مردم رو ترکی کرد. مردم آذربایجان مثل مردم تمام خاورمیانه مخلوطن. با مردم رو فرض کنید شیراز و مشهد فرقی ندارن. هیچ جای ایران قوم خالص پیدا نمیشه که مثلا قوم آریایی خالص و قوم ایرانی خالص. در نتیجه حملاتی که به ایران شده، اقوام مختلفی که در ایران ساکن شدن، قوم ایران مردم ایران هم مخلوط از اینا هست. در میان ایران عرب ها ساکن شدن، پیش از اونها آسوری ها ساکن شدن و بعد ترک ها و مغول ها در ایران ساکن شدن. ولی این ها هیچ کدوم ماهیت و هویت مردم ایران رو تغییر نداده. البته از لحاظ نژادشناسی ولی مردم ایران مخلوط از همه این عناصر، ولی چون مردم غالبا مردم که از خود به اسم زبانشون بشناسن، این که میگن مردم آذربایجان ترکن، این جنبه نژادی نداره، فقط جنبه زبانی داره. مردم آذربایجان مخلوطی هستن از افراد ترک و ایرانی و مغول و عرب و اقوام که به ایران حمله کردن، و این شبیه اقوامیست که در خراسان یا جاهای دیگه ساکن، ولی زبانشونه ترک. اینی که نمیشه آذربایجان ها گفت ترکن به معنی اینی که از حیث نژاد 100% ترکن. البته عنصر ترکی هم درشون هست، ولی عنصر ایرانی بیشتره، ولی زبان البته زبان ترکی.
نظر شما پرسیدن درباره پانفارسیسم، آریا پرستی، ترک ستیزی، عرب ستیزی و اسلام ستیزی چیه؟
اینها تمام نهضت‌های مصنوعیه و هیچ کدومش نه به جایی رسیده و نه به نظر من به جایی خواهد رسید. نمیشه مذهب مصنوعی درست کرد، نمیشه نژاد مردم رو مصنوعی عوض کرد، نمیشه زبان مردم رو مصنوعی عوض کرد. اینها نتیجه حوادث و جریانات تاریخی است که یه مردمی یک مذهبی پیدا میکنن، به یک زبانی حرف میزنن، نژادشون هم البته اگه کسی درست رسیدگی بکنه میبینه معمولا مخلوطه. اینه که این نهضت‌هایی که شما اسم بردی به نظر من همه مصنوعی است و هیچ کدوم به هیچ جا نخواهد رسید.
روز شنبه آغاز سال 2010 میلادی است. پای صحبت فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ می‌نشینیم. برای بررسی رویدادهای اثرگذار فرهنگی در جهان و ایران در سال 2010.
نخست اجازه بدین که فرا رسیدن سال نو میلادی رو به همه هموطنان مسیحیمون و همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور تبریک بگم. فکر کنم مهمترین رویدادی که امسال ایران رو با محافل فرهنگی و هنری ارتباط داد، مسئله دو تا کارگردان مشهور ایرانی آقای پناهی و آقای رسولوف بود، برای اینکه اکثر محافل بسیار معتبر جهانی مثل فستیوال فیلم ونیز، فستیوال فیلم برلین، شعب مختلف بین‌المللی انجمن قلم و همه نهادهای فرهنگی دنیا به علاوه برخی از بزرگترین چهره‌های سینمایی دنیا و برخی از بزرگترین چهره‌های عالم ادب حمایت کردند از آقای پناهی و اعتراض کردند به دولت ایران، به خصوص که این محکومیت از کار یک چیزی که اصلا برای اروپای قابل فهم نیست که یکی رو با هر اتهامی از خلاقیت هنری محروم بکنن. فکر کنم این مسئله بود که ایران رو متاسفانه ای کاش مثلا خلق یک کتاب خوب یا یک فیلم خوب این کار رو می‌کرد. اما جنبه مثبتش این هستش که به هر حال حمایت جهانی از نویسندگان و هنرمندان ایرانی در سطح بسیار گسترده‌ای مطرح شد. ببینین این اتفاقا معمولا جایزه نوبل خب همیشه وقتی داده میشه، به خصوص در ادبیات که مثل جایزه صلح جنبه سیاسی نداره، طبیعتا یک رویداد بزرگ جهانی است هر سال. اما امسال اعطای جایزه نوبل به وارگاسیوسا علاوه بر اینکه اهمیت داشت از نظر نوبل، بحث‌های بسیار زیادی رو برانگیخت. نخست اینکه یوسا تنها کسی است که هیچ کسی در این مورد اعتراضی نداشت، یعنی نه فقط امسال، سال‌هاست که بیش از یکی دو دهه است که همه معتقدن که این جایزه باید به وارگاسیوسا اهدا میشد، چون یکی از بزرگترین نویسندگان یا هست و هیچ کسی در این مورد تردیدی نکرد، هیچ منتقدی، هیچ رسانه مهمی، هیچ نویسنده بزرگی در جهان در این مورد تردید نکرد، در حالی که در مورد بقیه کسانی که جایزه نوبل میگیرن خب همیشه بحثای بسیار زیادی مطرح است که حقش بود حقش نبود. انتقادی بزرگی که مطرح شد یکی دیر دادن این جایزه بود، یعنی در واقع این جایزه باید سالها پیش به یوسا داده میشد. اما اینکه اینا اینو به یوسا نداده بودن تا حالا خب مشخص هم بود به دلیل مواضع سیاسی وارگاس یوسا، چون یوسا خب نخود چپگرا بود و بعد البته به قول خودش به میانه به اعتدال رو آورد، یک بار نامزد ریاست جمهوری کشور خودش شده بود و این خب معمولاً هیچ نویسنده بزرگی در سطح یوسا نمیره در سیاست در سطح نامزدی رئیس جمهوری. کسانی هستن مثلا گونتر گراس که فعالیت سیاسی میکنن، حمایت میکنن، مثلا گونتر گراس از حزب سوسیال دموکرات همیشه حمایت کرده، اما اینکه خودش مستقیم نامزد پستی مثل پست ریاست جمهوری بشه تاکنون سابقه نداشته. و بعد هم مواضعی که یوسا گرفت در سالهای اخیر بعد از این ماجرای 11 سپتامبر، خب بسیاری از روشنفکران و نویسندگان جهان این موضع رو گرفتن که آمریکا با بهانه مبارزه با تروریسم بسیار آزادی بیان محدود میکنه و داره علیه فرهنگ‌های دیگه کار میکنه. اما وارگاس یوسا به شدت این موضع رو گرفت که تروریسم اسلامی بزرگترین خطری است که فرهنگ رو تهدید میکنه. در یه سخنرانی که در مکزیک کرد در جلسه پن بین‌المللی که خود منم اونجا بودم، این مواضع خب تقریبا با برخی از مواضع لیبرال‌های اروپایی که به اعتدال در برخورد با دیگر مذاهب معتقدند منطبق نبود، با مواضع برخی روشنفکران اروپایی هم که انتقاد میکنند از آمریکا منطبق نبود. به هر حال به این دلایل اعطای جایزه به یوسا عقب افتاده بود. امسال که این جایزه داده شد، این بحث بزرگ برانگیخت شد که اصولا این جایزه چرا موارد سیاسی رو در نظر گرفته، چرا تاکنون به او این جایزه رو نداده. و بعد هم این بحث مطرح شد که اصولا وقتی یک نویسنده بزرگی مثل وارگاس یوسا میاد نظرات خودش رو مطرح میکنه، گرچه که این نظریات برخلاف جبهه روشنفکری است، اما میتونه درست هم باشه چون که در برخی جنبه ها هم درست هست. به هر حال این بحثی که در اطراف جایزه یوسا برانگیخته شده، جایزه نوبل امسال بسیار پرمعنا کرد و بسیار خبرساز کرد.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم و به نقطه آغاز سال نو میلادی. تا هفته بعد و در سال نو میلادی شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.